بر ساختمان رادیو تلویزیون دولتی در جلال آباد یورش بردند. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به ننگرهار خواهیم رفت و بیشتر به شما خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. و در جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده آمریکا است. از جزئیات این به شما بیشتر خواهیم گفت. مربای مرچ هم داریم با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگرده. مکنون مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها، گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شده اند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. مشروع خبرها، گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در محل درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون به داخل ساختمان گیر ماندند. در خبر آمده است که راه اطراف محل درگیری مسدود شده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما پیشکش خواهد شد. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. عبدالله عبدالله دیروز سه‌شنبه هنگام سفر به ولایت هرات با اعضای شورای زنان اتحادیه ها و از زنان تجارت پیشه دیدار کرد. دفتر مطبوعات ریاست اجرایی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این بانوان از حکومت وحدت ملی خواستند که به شمار کارمندان زن در اداره های دولتی، معلمین و دکتران طبقه اوناس در این ولایت افزوده شود. در اعلامیه آمده است رئیس اجرایی تعهد سپرد که در چوکات امکانات دولتی به مشکلات این بانوان رسیدگی خواهد کرد. عبدالله عبدالله در جریان این سفرش به هرات با مقامات محلی و بزرگان قومی نیز دیدارهای داشت و همچنان نمایشگاه تولیدات داخلی را افتتاح کرد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. رحمت الله حشر، ولسوال درزاب ولایت جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت مفتی نعمت الله این قماندان طالبان که به داعش پیوسته است، فعالیت ضد نیروهای دولتی را در قریه سردره این ولسوالی اکنون آغاز کرده است. با گفته همین منبع، این قماندان طالبان پیش از این نیز در ساعات مختلف فعالیت‌های تخریبی را در صفوف طالبان بر ضد نیروهای امنیتی در این ولایت به پیش می برد. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان با نشر اعلامیه میگوید عملیات موسوم به سیلاب دو دیروز سه‌شنبه در اطراف مرکز ولایت و در ولسوالی علی نیگار آغاز شد. در اعلامیه آمده است که نیروهای زمینی و هوایی در این عملیات سهم دارند. با گفته مقامات محلی، در میان کسانی که در نخستین روز عملیات سیلاب دو کشته شدند و قماندانان مشهور شورشیان با نام‌های قاری درویش و قاری مبارز شامل هستند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان همچنان از زخمی شدن 20 شورشی دیگر در برخوردهای دیروز خبر می‌دهد. تا به حال هیچ گروه مسلحی درگیر جنگ با حکومت افغانستان درباره شمار تلفات در برخوردهای دیروز ولایت لغمان چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می‌خواند و به این باور است که ایران با منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می‌زند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد این توافقنامه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که برای حل منازعات طولانی منطقه‌ای بیشتر از پیش به طور مشترک کار کند. کشورهای عربی خلیج امیدوارند که اداره ترامپ با آنچه که از دید این کشورها حمایت فراوان ایران از شبه نظامیان متحدش در سوریه، عراق، یمن و برای شیعیان در بحرین عربستان سعودی نگریسته می‌شود، نقطه پایان بگذارد. این توافقنامه به واشنگتن اجازه می‌دهد تا سربازان و تجهیزات بیشتری را به خلیج فارس بفرستد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در حال آماده ساختن بسته فروش اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کره شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه‌های هسته‌ای و راکتی پیونگیانگ مخالفت میکنند. نیکی هیلی دیروز همچنان گفت از کشورهایی که پشتیبان پیونگیانگ هستند نام خواهد برد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این سخن را پیش از یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در این نشست که پشت درهای بسته برگزار میشود بالای اقدامات تازه بحث خواهد شد که هدف آن فشار آوردن بر کره شمالی است. پیونگیانگ سه روز پیش یک راکت دوربرد دیگر را آزمایش کرد و گفت این راکت توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد. در این حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت اگر کره شمالی آزمایش‌های راکتی و اتمی‌اش را متوقف سازد، واشنگتن درباره گفتگو با پیونگیانگ غور خواهد کرد. اتحادیه اروپا با پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. کشورهای اروپای شرقی از جمله پولند و مجارستان با برنامه‌ای که اتحادیه اروپا در سال 2015 تصویب کرد مخالفت می‌کنند. به این اساس برنامه کشورهای اروپایی شرقی باید 160 هزار پناهجو از سوریه، عراق و ارتدیا را که در ایتالیا و یونان به سر می‌برند بپذیرند. دمیستریس اورامپولولوس که کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا دیروز به خبرنگاران در فرانسه گفت از پولند و مجارستان، کشورهایی که حتی یکی از این پناهجویان را جابجا نکرده اند، می‌خواهد که این کار را همین الان آغاز کنند. او افزود که این آخرین هشدار برای کشورهای کندکار است تا مسئولیت خود را عملی کنند. با گفته کمیشنر امروز مهاجرت اتحادیه اروپا تا به حال 18 هزار پناهجو از یونان و ایتالیا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رأی خواهد داد. این را وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی دیروز گزارش داد. بر اساس این گزارش موسوی از نیروهای امنیتی خواسته است که صندوق رایدهی سیار را به محل اقامتش بیاورند. موسوی از سال 2011 در خانه اش تحت نظارت بوده است. او که از اصلاح طلبان معروف است به خاطر نقشش در تظاهرات چند ماهه جنبش سبز در خانه اش تحت نظارت قرار گرفت. این تظاهرات در پی انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 2009 صورت گرفت. درست پیش از این دو تن از اصلاح طلبان برجسته دیگر، مهدی کروبی رهبر مخالف حکومت و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، هم از روحانی حمایت کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود. در این انتخابات ابراهیم رئیسی که از حمایت علنی علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برخوردار است، رقیب روحانی پنداشته می شود. و خبر آخر این که اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد. او دیروز اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رئیس جمهور حسن روحانی که یکی دیگر از نامزدهاست پشتیبانی میکند. جهانگیری یک سیاستمدار اصلاح طلب است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که جهانگیری در ولایت فارس به طرفداران خود گفته که همراه با آنها به حسن روحانی رأی خواهد داد. روز گذشته محمد باقر قالیباف شاروال تهران نیز از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری و از ابراهیم رئیسی حمایتش را اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن در این بقیه موضوعات برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی به شما می پیوندد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما: حمله تهاجمی مردان مسلح بر ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کرده اند. این هم یکی از باشندگان.
اردی بده آمد به سر کسکه در کبه کردن به امرای ما مردم برای منطقه خانه خود ما آمدیم آله آورا بدیم.
در جهان، رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. بیشتر در این مورد به شما میگوییم.
افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث های طولانی و دشواری خواهیم داشت.
و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. این چطور در روز روشن از من رشوت خواستن؟
ها؟ خب همونطور که پیشتر گفتیم بشنویم که شماره از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند. مقام های ننگرهار درگیری مسلحانه را در محل تایید کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد رأساً می رویم به شهر جلال آباد، جایی که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون روی خط تلفن با ماست. شینواری صاحب سلام، جزئیات این حمله از چی قرار است؟
همسرم تاسی بود اوسم دقا دازی با او ریگه که نگرهار ولیت مقام تا مخام اخدا تا دنیری ترزول ودانه دا دقا ودانه تا سوطن و سوال نوو که دی اوسی سنی کام رکی جا کن بنا رسی جنی دی او اگر روانه دا خود سوال اوزی نخون بنا تسید شوی دا سید دقا وزن اخبال او ریگه دیده جر و جنگ روان دیده خود کشی دوران دید من هم دقا ساحیدی که نوران دیده که مستقل که چودون که چودی زیف زیفوری هون آقای هم چودن آرشن تلفات پر دفیز معلومات میکی گیزه که ساحیدی در مکنی آتون کلابان میکنی و جنگ پروانه دم.
شیرمرای صاحب تشکر از این، شما مواظبتون باشین. معلوم هست که مهاجمان کیها هستند؟
بابا خیلی فرصت با آواز بتونه شما
شیرمرای صاحب گفتم معلوم هست که حمله کنندگان کیها هستند؟
نه تروس پر دارا سرگن نه نه چی ده کوی دلی پول تلی و سوالی خو غلمانی معلوماتی دی باوری سچنی که شریفی دی نو سوال ده و سوال ده ترجمه دانیت النوتی دی خدا معلوم نه چی کوی دلی پر دارا کنری دا مروس سرگن چیزه که و کمالا تو صحیح که تاسی دخول واجی حوله که بیج روان دی نو کالا چی معلومات نیست شریف شده و سرگن را معلومات نگاری لارم شریف کن.
تشکر از این. میخوایم اینو بپرسم که آیا ظاهرا تماس ما با شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی که از محل رویداد در جلال آباد گزارش میداد قطع شد. کوشش میکنیم این تماس برقرار شود. شما شنیدید که شماره از مهاجمان مسلح داخل ساختمان تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار شدند، درگیری مسلحانه در محل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به محل رویداد رسیدند. خواستیم بپرسیم از خبرنگار ما که در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با چه تعداد از کارمندان حضور داشتند و با چه تعداد گیر ماندند، در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا لحظات دیگر کوشش میکنیم ارتباط ما با آقای شینواری در جلال آباد برقرار شود و بیشتر به شما در این مورد خواهیم گفت و می توانید در این مورد سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی و بیشتر بخوانید azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. سر میزنیم به ولایت کندوز و میشنویم که مقام های محلی میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز با شمار از باشندگان هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه زال 30 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان تای عملیات تصفیه توانستند در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال 30 قریه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند و هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تمام تأسیسات عمل منفع و دولتی را در این ولسوالی حریق و تخریب نمودند. بر اساس گفته های ولسوال، خانواده هایی که در اثر جنگ بیجا شده بودند هم اکنون در حال برگشت به مناطقشان هستند. با این همه محمد سفر اکبری آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگید که آنان به خاطر تامین امنیت بهتر در ساحات آسیب پذیر این ولسوالی پوسته های امنیتی افراز میکنند.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبا پاک شده و 6 نفر طالبا کشته و 7 نفر دیگر زخمی. یکی از سرکردهایش به نام قاری منصور رئیس کمیسیون طالبا هم از جمله کشته شدگی هاست.
اما آقای اکبری در مورد کشته و زخم شدن افراد ملکی و نیروهای دولتی چیزی نگفت. از سوی دیگر باشندگان آقتیپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مرکز این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند. یک تنی از باشندگان منطقه آقتیپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال با رادیو آزادی چنین گفت.
اردوی ملی آمد بسیار کوشش کردن خدا کردن مامورای ما مردم بدای بخوام منطقه خانه خود ما آمدیم آله آورا بدیم نان خورده نداشتیم آب نداشتیم خیلی در بدر بودیم یافتا بودیم بچه ها در بدر کمیش دانه برا بده زخمی شده بچه در خانه خود آمدیم آله خیلی
باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال به طرف شمال غرب مرکز کندز موقع داشته و این ولسوالی به دو بخش عمده یعنی قلعه‌زال و آقتیپه تقسیم شدند و دریای بغلان و کندز این دو منطقه را از هم جدا ساخته است و هم اکنون منطقه آقتیپه که مرکز ولسوالی است در تسلط دولت قرار دارد. اما منطقه قلعه‌زال بیش از 2 سال می شود که در زیر اداره مخالفان مسلح حکمت می باشد. این ولسوالی با ولایت بلخ و ولسوالی های چهاردره و امام صاحب کندز سرحد داشته و افزون بر آن به طول 160 کیلومتر با کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، تمام افسران و سربازان اردوی ملی این کشور ثبت بایومتریک شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در کنار این، تمام وسایط و تجهیزات اردوی کشور نیز شامل این سیستم شدند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره مصاحبه ای را با دولت وزیری سخنگوی این وزارت انجام داده و در آغاز از او پرسیده که این روند به چه دلیل برای بار دوم انجام شده است.
مسئله بایومتریک در وزارت دفاع یک دفعه اجرا شده بود، باز مسئله سربازان خیری که به وجود آمد و در مطبوعات ترگپا بر آمدن که سربازان خیری وجود دارند، رئیس جمهور دوباره حکم دادند که سر از نو تماما پرسنل وزارت دفاع بایومتریک شود و در سیستم حرم داخل شوند، یعنی ثبت حرم شوند. بعضی پروسه آغاز شد، بایومتریک با پایان رسیده و مسئله حرم تقریبا 92-93% اونا هم تکمیل شدند، یعنی از 195,000 در حدود 7-7.5 هزار نفر ماندن که در سیستم حرم داخل نشدن، دیگه تماما پرسنل وزارت دفاع هم بایومتریک شدن و هم در سیستم حرم داخل شدن. برعلاوه از این تماما در راهی وزارت دفاع وسایط، وسایل، تجهیزات، سلاح، همه چیزی که در وزارت دفاع هستن باید در سیستم داخل شوند که وزارت دفاع باید بفهمند که هر جایی که حتی یک پرزم در یک دیپو باشه یا در یک کتاب باشه یک واسطه باید معلوم باشن که اگر از بین میرن یا مثلا کدام حالاتی میان که او مفقود میشن یا مثلا تخریب میشن باید وزارت دفاع با وقت و زمانش با مدقیقه باید بفهمن که در وزارت دفاع چقدر وسایط است، چقدر وسایل است.
در گذشته وزیری صاحب در برخی قطعات وسایط اردوی ملی به دست مخالفین میافتید، یعنی با این کار میشه که از این کار جلوگیری شوه و مشخص شوه که از توسط کدام قماندان این وسایط مربوطش میشده که به طالبان به دستش افتیده، یعنی بررسی ها را آسان خواهد ساخت در این مورد؟
کاملا این بسیار آسان میشه. سیستمی است که وقتی که واسطه یا یک پرزه در موساتی که از سیستم خارج میشن با الکترونیکی، او بسیار آسان است که وقتی که او را کلیک کنه در دقیقه نشان میتن که واسطه موجود است یا موجود نیست. این بسیار کمک میکنه به تفتیش و بسیار کمک میکنه به این که چقدر وسایط و وسایل و مهمات و سلاح در وزارت دفاع موجود هستند.
با این کار مشخص شده که چقدر سرباز خیالی وجود داشته حالا که بایومتریک به پایان رسیده؟
حتما ما ایره رد کرده بودیم سابقم در وزارت دفاع سرباز خیالی وجود ندارن، به مطلقا رد کردیم. عالم رد میکنیم که در وزارت دفاع سرباز خیالی نی موجود است، چرا تماما سربازا و پرسنل وزارت دفاع ماش خود از بند میگیره، هر کس کار داره.
با این حال شمار دقیق سربازان اردوی ملی افغانستان چقدر میتونه باشه؟ میتونن
که شما میدونید که سربازان اردوی 195000 نفر است، امکان داره که 5000 نفر کم باشن یا پورا باشن. چرا اردوی داوطلب است، نفر ترخیز میشن، مریض میشن، به صف معربه خارج میشن یا شهید میشن یا غیر حاضر میشن.
گفتگوی شنیدید با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب در جریان هستید که شمار از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد شدند. تماس ما مجدداً برقرار شده با شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی که امیل لحظه در محل رویداد است. شینواری صاحب بازم خوش آمدید. معلوم هست که به چه تعداد از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی شدند؟
در یک زمان سرور سفری مشخص میدنه معلومه دی فقط میدنه معلومه که منتر را سیدی رسیدی ترکیدی که من کن دیگه غلادانی که دریتنه و سلال نوکی دیو لاهم که دنه و غلادانی که دیو الا سلور خواه و نسی دنه ایجا کنه در اتحا کمر دم کلی دیو و من دجر آلیزی و یا ما کلتی رو خانه که در حق سلال و دیو تکلیک کار عزیز سده که من عملم تتاحکی وری دل از من تولان تقریبا دو سال دنیا که دیر برنی سال دنیا ویدیو مبتکل که با موازی تذکری و دیگه ودانه که دیر نوزی بیتا پر شلمتره دیشمتره که دیگه مبتکل سرک سره و دعا مدکان و شان قاسمو که درمونی و دیگه تبیدیان که دیگه مبتکل تکردن آور کن.
چقدر بزرگ بود این انفجار؟
در انتظار که من سرامان هم تقریبا مثل که لسمتری که چاردن او کنیم دیر بسید سادن آوال درین و دا که فلا هم دقصه ها که دخل که دانگونه هم و نو آمون هم دان خوند خوندی کلی و نو ساده طلقات و هم دستن ولی چاردن هم آمون دیر که مواد دیر زیاد که زیاد زیاد شیم و در سرات سر بانی داغم تکل که اولاری هم دقصه آوال کنیم دیر دران چاردن آوال و طلقاتی هیچ هتوانه دارد.
تشکر از این شنواری صاحب. آیا می دانین که در انگام حمله در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار به چه تعداد از کارمندان حضور داشتند؟ خب بسیار زیاد تشکر از شما. بله، شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میداد در مورد اینکه شمار از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند و درگیری مسلحانه جریان دارد. نیروهای امنیتی افغان به محل رویداد شتافتند. هنوز از تلفات معلومات درست و دقیق در اختیار نداریم. موضوع را دنبال میکنیم و لحظه به لحظه تازه ترین ها را به شما گزارش خواهیم کرد و بیشتر هم در این مورد میتونین در وبسایت ما بخوانین، azadiradio.com.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
و اکنون نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورن پرداختند. روزنامه دنیا در سرمقالهش در این باره نوشته است که حالا زمان آن فرا رسیده تا سیاست‌های جهانی در مورد خط دیورند. سرمقاله‌نویس گفته است که دیورند خطی است که تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان را با فراز و نشیب‌ها روبرو کرده و همواره این کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. سرمقاله‌نویس نوشته که این مشکل هنوز نیز پابرجاست و افغانستان خواهان مشخص شدن حدود اصلی خاکش است. سرمقاله‌نویس با اشاره به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند گفته است که به نظر می رسد جهانیان نیز حالا درباره خط دیورند با افغانها هم آواز می شوند. سرمقاله‌نویس گفته است جهانیان باید بدانند تا زمانی که مشکل خط دیورند حل نشود، امنیت در افغانستان و منطقه تامین نشده و خطر متوجه غرب نیز خواهد بود. سرمقاله‌نویس نوشته است که پاکستان به خاطر خط دیورند همواره ترفندها و نیرنگهای را به کار برده و تلاش میکند تا این مناطق با تهدید تروریسم روبرو باشد. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که پیشنهاد معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند میتواند تروریسم را از بین برده و صلح را در افغانستان و منطقه تأمین کند. سرمقاله‌نویس میگوید این سخنان معاون پارلمان اروپا که گویا زمان آن فرا رسیده تا خط دیورند از بین برود و مناطق جدا شده از افغانستان دوباره به این کشور داده شود بجاست. سرمقاله‌نویس نوشته است که این اظهارات معاون پارلمان اروپا در افغانستان با استقبال مردم روبرو شده و مردم این کشور از اروپا و امریکا خواستند تا به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهند. سرمقاله‌نویس تأکید کرده است که اکنون نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته و بر ضد تروریسم مبارزه می کنند. با گفته سرمقاله‌نویس، حالا زمان مناسب است که خاک افغانستان دوباره به این کشور سپرده شده و حق به حقدار آن برسد. با نوشته سرمقاله‌نویس، این بهترین راه برای از بین بردن تروریسم است. در غیر آن، با گفته سرمقاله‌نویس، تروریسم به حالش باقی خواهد ماند و منطقه و جهان را با تهدید جدی روبرو خواهد ساخت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آغاز گفتگوها با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بحث های جدی و طولانی در پیش رو دارند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه در حضور همتای آمریکاییش گفت برنامه مسلح‌سازی ملیشه‌های کرد توسط واشنگتن برای ترکیه پذیرفتنی نیست. ترکیه گروه موسوم به واحدهای محافظت از مردم یا YPG را یک گروه تروریست می‌داند. اما در جنگ بر ضد داعش در سوریه YPG متحد آمریکاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ دیروز گفت
özellikle YPG PYD terör örgütü
استفاده از گروه YPG یا PYD به حیث همپیمان در منطقه توسط هر کشور واضحا به اساس توافق جهانی که کرده ایم مناسب نیست.
kesinlikle uygun değildir.
ترکیه گروه YPG را به PKK یا حزب کارگر کردستان که سالهاست بر ضد حکومت ترکیه می جنگد وابسته می داند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از حزب کارگر کردستان به حیث یک گروه تروریستی نام می برند. در نشست خبری دیروز در قصر سفید دونالد ترامپ نیز گفت با اردوغان مذاکرات طولانی و دشوار خواهد داشت.
It is a great honor to have President Erdogan.
افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث های طولانی و دشوار خواهیم داشت. میدانم که این بحث ها خیلی موفقانه خواهند بود. ما روابط عالی داشته ایم و این روابط را بهتر از این خواهیم ساخت. بنابراین بحث های خیلی جدی و سخت در پیش رو داریم. مسئله جنجالی دیگر در روابط بین آمریکا و ترکیه که دو کشور عضو ناتو اند این است که فتح الله گولن از مخالفان جدی اردوغان در آمریکا زندگی میکند. اردوغان و رژیم به رهبریش گولن را در عقب کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته در ترکیه میدانند. انقره از واشنگتن تقاضا کرده که گولن را به ترکیه بسپارد. این تقاضا را رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس خبری دیروزش نیز مطرح کرد و گفت با وضاحت این را گفته که انتظار دارد واشنگتن فتح الله گولن را به انقره بسپارد. اما رئیس جمهور آمریکا درباره این تقاضای ترکیه چیزی نگفت، هرچند مقام های آمریکایی قبلا برای استرداد یا محاکمه گولن از ترکیه خواستار ارائه اسناد معتبر شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. اکنون 11:30 است. فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون به داخل ساختمان ها گیر ماندند. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قمانداران مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود اکنون صبح امروز به داعش پیوسته است. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری های دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می خواند و به این باور است که ایران به منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می زند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کره شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه های هسته ای و راکتی پینگ یانگ مخالفت دارند. اتحادیه اروپا به پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رأی خواهد داد. و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماست. اما پیش از آن، آثار باستانی مربوط به موهنجودارو، شهر گمشده که در میراث جهانی سازمان یونسکو درج است، در ایالت سند پاکستان موقعیت دارد. به باور باستانشناسان، با اینکه این شهر حدود 5000 سال خدمت دارد، خرابه های آن بیانگر پیشرفت های زیاد نسبت به پاکستان عصری امروز است. اینکه ساحه موهنجودارو در حال حاضر در چه وضعیت قرار دارد، پاکستان برای حفاظت از این ساحه تاریخی چه کرده، در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
موهنجودارو که به معنی دره مردگان است، در حقیقت 3000 سال قبل از میلاد محل صنعت، تجارت و یکی از شهرهای عصر برنز بوده که در آن زمان سیستم آب منظم، بیت الخلاهای مجهز با آب و کانالیزاسیون بوده است. بقایای این شهر پراسرار که توجه باستانشناسان و سیاحان را جلب کرده است، در منطقه لارکانا در 405 کیلومتری شمال شهر کراچی پاکستان واقع است. باستانشناسان نگرانند که اگر از بقایای موهنجودارو حفاظت درست نشود، ممکن این ساحه تاریخی از بین برود و نتواند در تاریخ آن حیثیت را که آثار باستانی مصر و دیگر ساحات تاریخی جهان دارد حفظ کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دکتر مایکل جونسون، یک محقق جرمنی، نوشته است که اگر از ساحه موهنجودارو حفاظت نشود، این ساحه به یک خاکروبه مبدل خواهد شد. او میگوید در اینجا در تابستان حرارت به 45 درجه سانتیگراد می رسد که خودش یکی از دلایل تخریب این ساحه شده میتواند. ناصرالله دند، مسئول موزیم شهر تکسلای پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت سطح بلند آب را یکی از دلایل دیگر میخواند که این ساحه را با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. آقای ناصر میگوید
دلتا پدی علاقه کیلته د اوبو سطح ډیره اوچته ده.
بدبختانه در این ساحه سطح آب بسیار بلند است و از همین رو این ساحه تاریخی با خطر مواجه است. خشت هایی که در این ساحه کار شدند آهسته آهسته در حال تخریب و از بین رفتنند.
اما تنها درجه بلند حرارت یا سطح آب و بی‌توجهی مسئولین دلایل نیستند که بقایای موهنجودارو را با خطر از بین رفتن مواجه کردند، بلکه در سال 2014 میلادی یک تجمع بزرگ مردم برای بزرگداشت از این میراث فرهنگی پاکستان به ساحه موهنجودارو دور هم جمع شده و به آتش بازی و پایکوبی پرداختند. باستانشناسان در آن زمان انتقاد کردند که آتش بازی و پایکوبی در همچو یک ساحه تاریخی مانند پایکوبی در بستر یک بیمار است. حکومت ایالتی سند پاکستان که مسئول نگهداری و حفاظت این ساحه تاریخی است در آن زمان گفت که بار دیگر اینچنین نخواهد شد. در حال حاضر سیاحان و باستانشناسان از کشورهای دیگر برای بازدید از موهنجودارو به پاکستان می روند و به گفته مسئول موزیم شهر تکسلا این ساحه به توریسم در پاکستان کمک کرده و عواید زیاد از درکیان به دست می آید. ناصر الله دند می گوید
لک سکیوریتی حالات په ملک 1300 کالون نچین لک خندی
وضع امنیتی پاکستان در سالهای اخیر خوب نیست و سیاحان چندان به دیدن شهرها نمی آیند. اما برای بازدید از ساحه موهنجودارو سیاحان، باستانشناسان، محققان و محصلین پوهنتون‌ها از تمام کشورهای جهان می آیند.
به باور باستانشناسان، نفوس ساحه سند در عصر برنز به 5 میلیون نفر می رسید که موهنجودارو بزرگترین و پیشرفته ترین آن ساحه بود. مارهای گلی و فلزی، سکه ها، سنگ ها با وزن استاندارد، زیورات طلا و برنز، اسباب بازی و دیگر اشیای کارآمد روزمره که نماینگر زندگی باستانی و پر رونق تجارت است، از این ساحه پیدا شدند. دکتر جاناتان مارک کیونیور از پانتون ویسکانسن میگوید خرابه های شهر موهنجودارو نشان میدهد که باشندگان آن به نظافت و پاکی شهر علاقه زیاد داشتند. با اینکه ساحه موهنجودارو به طور کامل تا کنون عفر نشده است، اما مهمتر از همه بزرگترین ساختمان که از زیر خرابه ها بیرون شده قصر و یا محل عبادت نبوده، بلکه یک امام عمومی است. باستانشناسان تا کنون عامل عمده از بین رفتن این تمدن را پیدا نکردند و باور آنها برای دریافت این که چی باعث شد تا این تمدن وقت برنز از بین برود نیاز است تا افریات بیشتر در این ساحه صورت بگیرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام، خوشی و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارش در مورد عوامل عمده زندگی مشترک خانواده های افغان صحبت می کنیم.
چهار اولاده که از خودم یکی ورم می شه، یک چهار پنج دانه از دیگه ورم از دیگه ورم می شه.
این زندگی مشترک خانواده ها کدام مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
اولادکان که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارند، در درس خود رسیدگی کرده نمی تانند.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه مورد بررسی قرار می دهیم. با ما باشید. در کشورهای پیشرفته وقتی دختر و پسر عروسی می کنند، از همان آوان زندگی مستقلی را اختیار کرده و جدا از خانواده هایشان زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترکی دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. اما دیده شده است که گاه زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال های شده است. نازیه باشنده قلعه موسای کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی کرده، از زندگیش خیلی گلمند و ناراضی است.
اما من نیست یک عروس که زندگی مشترک دارند، فامیل بسیار راسی خسته شدیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرن در قسمت پختن غذا اولادای یک چیز دیگر خوش داره. چهار اولاد که از خود مس یگی ور میشه، یک چهار پنج دایه از دیگه ور مس دیگه ور میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یگان دفعه بین زنی ورا یک گفتگوی پیدا میشه، همین سروشت کا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، اولادایم رستگی بتونم، بشورم رستگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعض روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم. خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم، مجبور هستیم که طبق امو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه. راستی زندگیم بسیار بر من خسته کن بده. من خود بیرون هم وظیفه دارم و اگر در خانم باشه انسان خسته میشه.
مهروگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد میکند.
شش زنی ورا در یک اولی زندگی میکنیم، یک تاق برای کل ماست، یک تشناب مشترک است، تو درای مادرای سر جانشان به یک مشکل میشویم، یک لقمنان میخورم، دزاران گپ سخن در یک اولی. اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کردن نمیتونن، ورا میکشن از راک بیا ستری کنیم، مستی کنیم. گروهیز تربیه میشن با اولادان، با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادانشان ایت ترسیدگی کردن نمیتونم، کنترل کردن نمیتونم که سونه گپ از واسه ایل میکنن، اما تربیهشان ندستم رفته. اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگرن، اکو کمدل میشن، پریشان میشن، بانک آزاد بگردن، سونه از وان میبینن وشی وشی میگردن دگر.
خیر محمد باشنده ولسوالی میر بچکوت ولایت کابل یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند که به گفته وی همین علت است که پسر تازه عروسی میکند، نمیتواند جدا و به خواست خود زندگی کند. او مجبور است با پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که زیب باشه با هم زندگی میکنند. ما خودم هم صاحب نمتر پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتی مصرف برق ما میایه، فرزند 15,000 میایه، آدم 30,000، 15,000 میشه. مشترک بیدار مندازیم. اقتصاد ما این همی ماشی دولت هست دیگه، مکرم پایدات دیگه نداریم. مجبور زندگی میکنیم. از نگاهی اقتصاد ضعیف هم اگر باشه در بین فامیل اگر می باشه، دو فامیل سه فامیل، و مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالبصیر باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
بهترین چیزی که از او گذشت است، اگر گذشت می باشه فضای صمیمیت زیادتر می باشند، یا سلامندی رو همشیرا باید داشته باشند. زندگی یک جا خوب است، اگر اقتصاد خوب می باشه، خراب می باشه، یک جا بودن بسیار بهتر است نسبت به جدایی.
به همین شکل خانم شریفه باشنده بلاک های مکروریان سوم شهر کابل که زندگی مستقلی دارد با نظر متفاوتی.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشد، و در غیر از او به حساب یکیش داره و یکیش نداره، ای واقعیت به حساب خودش به خود زندگی را خراب می سازه. مثال عروس کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم و تو نداری، از زنیورم کم نباش مول. آدم به حساب اگر یک روز کنه دو رو دسته امرو اتمی صدایش ببره، چرا که میگه به حساب او شیشته ما کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است، اینه خودم به خواست خود اگر دیگ نکده میشه اونم یک پیاله نان و چای بسیار به خوشحالی بخورم. اما اگر به حساب در یک فامیل چند فامیل ما میبودم، من مجبور بودم، دلم نارام بود، با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الان دیگه مالا خسرم چطور شد، خوشون چطور شد، زنیوارم چطور شد، الان نانش به وقت شد، الان ناوقت شد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه، اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن، فامیل که یک جای باشه که از پس انداز کردن نمیتونه. مثلا نمو پول را که میگیره یک نیمش مثلا اگر تنها باشه میخوره، نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد، هر کس کوشش میکند با دلگرمی و علاقه زیاد زندگیش را سر و سامان بدهد. عتیق الله یکی از خیاطان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال و احوال اعضای خانواده با خبر و یک دیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده است پسرانش با زن و فرزند با و یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
یک زندگی میکنیم، 8 بچه داره، شکر یک دختر. سابق هم اتفاق بود تا که اولادش سوی نواسه و کواسه نمیشد کلی با هم یک جای بودن. ما تا که زنده هستم امشالک با همی امید هستم که اولادا و نواسه و همه کسی دارم جمع باشه. انسان که یک درخت میشنه میگه از این میوه و سمرش بخورم زیر سایزی بشه، تا که یک جای میرم بطل بچه پیدا میکنن، بعد از عروسی میکنن، تا که زندگی باید با هم باشن. ما سال لذت ببرم که دسترخان هوا شد و سر سرخانم پر باشه، همه حجوری نجوری که دیگه خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف جنگ و جنجال‌های جدی به سبب نزاکت‌های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می‌کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند فامیل زندگی میکنند، چند برادر هستند. خواهر کدامش 4 تا 5 تا طفلایش است. روز جمعه بود که سر صدا شد، بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد. ما برآمدیم، زنایشان قالمقال و سر صدا بود. بین بدرا جنگ بود، سر اشتکا بود. مادر از امو بچگکم بچه خود که وقت زد گلاس وار کرده بود که ریزگاهش سر خوشویش و سر مشتکا خورد، سر زمین جنگ بدرا خیست. خون خون پر شده بود، مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود. خو همسایه‌ها رفتیم امیا را خلاص کردیم. یک شک طرف دیگه حال کلشان جدا شدن. اموج از یکش از دخترش عروسیش بود، دیگه بدراش نرفتش اشتراک نکرد. رفت آمدشان قطع است.
محمد رسول از ولایت پنجشیر که فعلا بزرگ خانواده خود است و پسرانش را گذاشته است تا بعد از ازدواج زندگی مستقلی به خود اختیار کنند میگوید.
سه تا بچه دارم. بچه‌ای ما عروسی کردیم، جدایشان کردیم، هر کی به روز و روزگار خود بدر باشن، آرام باشن. دگردن ما دین بود، دین خلاص کردم، مال خودشان میفهمن کارشان که باید که مسئولیت خودشان خودشان بفهمن، تجربه شون با مشکلات زندگی خود بفهمن، راه زندگی را بلد باشن، به خیر شهر خود بفهمن، در زندگی خود خوش هستن، کار و بار و خود رضا هستن. من خبر ما را میگیرم.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. خانم فریبا معلم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این مورد گپ هایی دارد.
در سابق که بود پدر مادر بچه‌هایشان جوان میشد، اونها را عروسی میکردن. آرزویشان همی بود که باید تمام بچه‌هایم یک جای باشن، جدا نباشن، اولاداشان یک جای سر یک دسترخوان بشنن. مگر این می زندگی مشکلات خود داره، زیادتر سر تربیه اطفالشان داره، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه خوراک پوشاک، از هر نگاه متو که چرا مختلف از خواستهای اولادا مختلف میباشه. تلویزیون ببینن در خانه، یک طفل یک پروگرام خوش داره، یک چینل میبینه، یک کارتونی میبینه، یک دراما میبینه، فیلم میبینه، حتما سر صدا میبینه. این همی چیزا باعث میشه که اطفال لجوج بار بیاین. همی قسم زندگی ها در اطراف هنوز هم است که چند ناروس هست، یک جای هست همراه خوشوست خسار هستی و راز ننوی جوان هست هم اگی اگر فرزن یک عروس مریض میباشه مجبور است که باید کار خدا بکنه، اگر جای رفتنی باشه پروگرام دل خود گرفته نمیتونه. نظر می نیست که مگه جدا باشه، اگر امکانات نباشه گاهی حقوقی ارزه نقد داره که زندگی جدای خدا داشته باشه، خواستای جدا دارد. خصوصا باز میتونن که به خوبی هر کدامش به نوبت خود خبر خسار خوشوی خود گرفته بتونن یا به حساب کمک اقتصادی. خصوصا بچه‌ها زیاتر میتونن که از پدر مادر خود اولگیری کنن، از نگاه اقتصاد کمک کنن، خبرشان بگیرن.
خانم فریبا در ادامه صحبت‌هایش علاوه کرد زندگی مشترک با در نظر داشته امکانات، گذشت و صمیمیت و اتفاق خوشایند است، اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقده‌مندی‌ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر از قبل از مواجه شدن با این گونه حالات هر کدام زندگی مستقل را اختیار کرده و با همان امکانات کمشان روابط و صمیمیتشان را تا آخر حفظ کنند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ امیدوار هستیم که جور و سر حال باشین و هر جایی که هستین نانتان سرد و آبتان گرم باشه. رخ خود آهسته کرده دور میتیم طرف مطالب برنامه. در شروع سر به بخش خبرکانی میزنیم و میشنویم که چی آماده نشر است.
سلام، توجه کنین به یک خبر و دیدلایه. اول
خبر بشنوین. دل آقای کمرکچ که یک عملیات سخت کمر اثر گذشتانده بود، از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد. با گزارش آژانس خبر رسانی بیخبر، وای که در بسر مریضی در منزلش سخن نگفت، با مربای مرج گفت:
والا اترسی که خیش و قوم ما همی که خبر شون که من مریض شدم، فامیل بس شو خانه ما میاین و هفته پر خدا در خانه ما مندازن و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ و خوراک اینا زیاد میشه فامیدی. یکی و پاک تیر خدا آوردم و سری واقع پرده انداختم، میگن شطور دیدی ندیدی.
و این هم اطلاعیه ریاست خردبرد. ریاست خردبرد در 2 نفر کارمند از طبقه اوناس در بست سیداری و محاسبه از ضرورت دارد. از طرف ریاست خردبرد کدام شرط شروط در مورد سواد، تحصیل، سویه و سن و موقف سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. اما دانستن آشپزی خیلی ضروری است و شخص مذکور باید از طرف چاشت مثل سایر مامورین اوناسی دولتی با همکاران دیگر نان چاشت و سلات تیار کند. و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست. مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست تعمیر مسئولیت خانه را بر رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند، درخواستشان را به دفتر این مسئولیت خانه بسپارند و خودشان قبل از اینکه شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند، یک بار خپکی از خیر خود به دفتر مسئول رفته دو به دو جرامت کنند. نفع دو جانب تضمین می گردد و جای گوشه وجود دارد. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه می گیرن. اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه علیکم سلام جمال بچیم.
خیرت خوب باشه کاکا گلو؟
خیرت چیز بچیم، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی همسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود 1 متر طرف خانه ما آورده و 1 متر زمین اولی ما را در خود گرفته. یعنی سرش دنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره. اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو. وقت عریضه خود پیش مامور نایب بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقت سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایران مانم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. اینال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور هدفش رشوت هست.
چی؟ ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی؟
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
اینه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی و خلاص برات بگویم کاکا گلو.
حال من چی می فهم که از من چند میخواه؟
گوش که کاکا گلو، پیش همو مامور برو عریضه تا برش بده و بگو که من خودا چند بخورم. وقتی ای گپ زدی اونا برات میگه که خدا چند بخوری.
شنوندای عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک قرضدار نجات بده. بشنوین.
کوچکیست صبر کو، این آمدم به صبر کو که گوشی ما را کر کدی. اوه اوه شیرین گل خان، خیرت خواست آقا که دی گل صبح پشت کوچه ما آمدی و طرف از زنگ دروازه را فشار میتی.
آفرین آفرین، نه یک سلام و نه یک اول پرسی. وقت پیسه نداشتی چطور پشت خانه می آمدی و عذر میکدی که یک چند نپا قرض بده؟ اما آله که پشت پیسه آمدیم باز تیره تمیاری. پرتو پیسه را پرتو پیسه را.
خیرست خیرست، صدایت بلند نکو که مردم هم سایا خبر میشن میتون پیسه تا خوردنی نیست.
چه وقت میتی؟ یک سال شد بد کردیم که برات قرض دادیم. سه روز است که پشت خانه میایم خدا پوت میکنی. بان بان که کلی همسایه ها بفهمه و بشنون و تو را بشناسن که تو یک دو بستی.
تو بیا خانه، بیا یک پیاله چای بخور، باز گپ میزنیم. خویته بخور آقا.
چای چی کنم؟ پیسل میتی یا نه؟ یکی و پخته.
آه میتم، چرا عجله داری؟ او بیدر کی گفته که نمیتم؟ او سلکو قربان.
خب مرا دیگه که خودم بیخی مفلس هستم. از قرض دادن ما را پشیمان ساختی. من امروز پیسه خود گرفتنی هستم. دلت دیگه من دیگه شنم میفهمم.
میتم پیسه تا، کی گفته که نمیتم؟ تو چند وقت تک صبر کو برادر؟
او بیدر یک سال صبر کردم، چقدر که صبر کنم ها؟
اینمی لحظه خو غیر این ازمی 600 اوغانی دیگه پیسه ندارم. اینمی 600 روپه را بخیر که سر کار انداختم، پیسه تا میتم دیگه. چی میگی؟
یارا تو ما را بازی میتیه؟ 600 روپه تا در جیبت کو، در جیبت بان که کم خرج نشتی. پرتو پیسه را گفتم.
تو گوش کو کار نشو، ما برای چی میگم؟
خویل گوش هستم، چی میگی؟ بگو که ما وقت ندارم.
مکتی 600 اوغانی بیادر گل، بسیار کارا کردم ایتانم، میفهم یا نه؟ این 600 رو برای یک دانه مرغ میخرم. بازی مرغ تخم میته، باز که تخمایش جمع کردم تخمایش مفروشم، فهمیدی؟ باز که تخمایش فروختم میرم یک برگک میخرم. بازی برگ گوسفند میشه، باز چوچه میته، باز صاحب گوسفندا میشم و باز گوسفندا را میفروشم و پیسه شدم جیبم نقد کردم، خود کاندید پارلمان میکنم و طرف از در بین مردم کمپاین کردم. میرم و دروغ میگم که برتانی کار میکنم، او کار میکنم و پول جور میکنم، بند جور میکنم و برق میارم و چی و چی اینمی گپا. باز مردم که گپای مرا شنیدن بازی میخورن و برم رای میتن و وکیل میشم. وقتی که وکیل شدم از این وزیر حق بگی، از او وزیر حق بگی، ای سو بزن او سو بزن، اون پیسدار میشم. پیسدار که شدم اون شرک 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 پیسه را حساب میکنم، ده ای جیبان پیسه، ده او جیبان پیسه، ده او جان پیسه، ده ای جان پیسه. اون قرضه که تو را دو چند ادا میکنم او خانه زیر با.
چی میگی تو؟
ای جوانه مرگی، نام پیسه را که شنیدی چطور قب قب خنده کدی و ها؟
برنامه ای هفته اینه خلا شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.